در این باره که قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارن، بحثمون رسید به این جایی که فرمود و نیز آخرین فصل الهیات اسفار در توفیق بین شریعت و حکمت در دوام فیض باری تعالی و حدوث عالم عنوان شده است و چنین آمده است که اینجا مطلبی رو عنوان می‌فرمان که خوب عرض کردیم خیلی جای بحث داره، منتها چون اینجا تقریبا کلام معترضه‌ای واقع شده به نحو اشاره ازش رد میشیم و زیاد قور در مطلب نمی کنیم تا اینکه حالا جای بحث بیاد، بعد اونجا میپردازیم به انشاءالله تفت تفصیل بحث رو مطرح میکنیم. سلام علیکم. بحث در دوام فیض باری و حدوث عالمه، حدوث زمانی اون هم که چجور اینها با هم جمع میشن. قضیه رو که جناب صدر المتعلهین میفرماد حکمت و شریعت جفتشون یک چیز میگن در این قضیه، وفاق بینشون هست. منطقه قبل از اینکه حالا این وفاق رو ببینیم به چه گونه است در شریعت و حکمت، اول خود مسئله رو یه مقداری عرض کردیم به اندازه ای که اشاره بشه به مطلب، پیرامونش بحث میکنیم، بعد اون بحث اصلی رو شالا میذاریم برای وقت خودش. بحث در اینه که آیا ما برای خلقت، برای نظام آفرینش، ابتدای زمانی میتونیم تصور کنیم که مثلا بگیم این عالم از کی آفریده شده؟ و این یه بحثیه که بین متکلمین، فلاسفه و عرفا، حکما بوده. هر کدام حالا نظریاتی دارن. اگر ما بخوایم برای این عالم یک ابتدای زمانی تصور کنیم که مثلا این عالم از مثلا چند میلیون سال قبل آفریده شده، سوال پیش میاد که خب قبل از اون حق تعالی چی کار میکرد؟ قبل از اون آیا حق تعالی خالق نبود؟ یعنی تعطیل راه داشت در فیض حق تعالی؟ و چرا خدا از این زمان خلقت رو شروع کرد؟ و مباحثی مثلا در این راستا. فلاسفه، حتی فلاسفه قبل از اسلام به این مطلب قائلن که علت تامه وقتی که باشه به تبع اون معلول هم هست. وقتی که علت در علت بودن خودش تام باشه، معلول از او صادر میشه. حق تعالی که علت تام است، وقتی باشه و منعی هم در کار نباشه، فیض ازش صادر میشه. و چون منعی برای حق تعالی نیست و حق تعالی فاعل تام علت تام است، پس این عالم از ازل بوده، لذا فاعل شدن به قدمت عالم که این عالم قدیمه و ما ابتدایی برای این عالم نمیتونیم تصور کنیم، قدیم زمانی این عالم، هرچند که اونها هم عالم رو قدیم زمانی میدونستن ولی قدیم ذاتی نمیدونستن. یعنی این که اگرچه این عالم مثل خورشید و شعاع خورشید که تا موقعی که خورشید بوده شعاعش هم بوده، نمیتونیم خورشید رو از شعاعش جدا کنیم، منتها شعاع خورشید بستهی به خورشیده، از موقعی که خورشید بوده شعاع هم بوده، از موقعی که حق تعالی بوده، حالا از موقعی نمیتونیم بگیم چون حق تعالی زمان راه نداره اصلا اونجا، منتها چون در عالم زمانی مجبوریم زمانی صحبت کنیم که از موقعی که حق تعالی بوده این عالم هم بوده، منتها این عالم قدیم به ذات نیست چون غنی به ذات نیست بلکه به فیض حق تعالی است اگر قدیمه، که خود این مطلب موجب تکبیر فقها و متکلمین مر فلاسفه را شد. یکی از مثلا چیزهایی که میگفتن، گفتن شما قائلید که این عالم قدیمه در حالی که قدمت مثلا از اسماء خدا، صفات خدا، خداست که فقط قدیمه، خداست که فقط ازلیه، شما دارید الان میگید این عالم هم قدیمه، قدیم زمانیه، حالا قدیم ذاتی نمیگفتن، اونها نمیگفتن این عالم قدمت ذاتی داره، به ذات قدیمه، بلکه زمانمند به قدیم زمانی قائل بودن، تا اینکه جناب صدرالمتعلهین آمد و بحث تجدد امثال یا به عبارتی بحث حرکت جوهری رو پیاده کرد، که در اون بحث حرکت جوهری که حالا باید در جای خودش بحث کنیم روش، اصلا ببینیم چی میگه حرکت جوهری، و که خیلی بحث شیرین، سنگین، دلنشین و از اون بحث هایی که انسان رو در حیرت فرو میبره واقعا وقتی که توجه بشه بهش، با بحث حرکت جوهری که مطرح کرد که این عالم جوهرش حرکته، اصلا جوهره این عالم حرکته، لذا این عالم حادث به حدوث زمانی هم هست، حادث به حدوث زمانیه که آن به آن و لحظه به لحظه این عالم داره حادث میشه، که همین بحث رو حضرات و عرفا هم تحت عنوان تجدد امثال دارن، که این عالم دم به دم، آن به آن و لحظه به لحظه داره خلق میشه. و آیه قرآن چی میفرماد؟ افعینا بالخلق الاول، سلام، بل هم فی لبس من خلق جدید. آیا اینا فکر میکنن ما از خلقت خسته شدیم؟ بلکه اینها نمیبینن خلق جدید ما را، بل هم فی لبسن، در یک لبسی هن، در یک حجابی هن، اینا در حجاب هن و نمیبینن که ما لحظه به لحظه داریم این عالم رو خلق میکنیم، یعنی خلق این نیست که یه زمانی حق تعالی این عالم رو خلق کرده باشه و تموم شده باشه رفته باشه، بلکه لحظه به لحظه و آن به آن این عالم در حال خلق شدنه. هر نفس نو می شود، دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا. مثالی که بزنیم که بارها در جلسات قبل گفتیم، مثل اون صفحه سینما، اون صفحه سینما، اون شکلهایی که شما میبینید داره حرکت میکنه، اون لحظه به لحظه داره آفریده میشه اونجا، یعنی نور از اون آپارات میاد و میخوره به اون صفحه سینما و شما اون شکلو مثلا ایستاده میبینید، اون انسانو، و فکر میکنید یک شکله که ایستاده، در حالی که اون لحظه به لحظه پرتوب اون نور داره میاد و میخوره به اون صفحه. یه لحظه اگر این پرتوب قطع بشه، میبینید که اون صفحه نیست میشه، اون شکلی که اونجا بود نیست میشه. خب حالا این عالم هم به همین صورته، این عالم لحظه به لحظه داره بهش فیض میرسه، لحظه به لحظه داره آفریده میشه. در بحث حدوث ذاتی، در بحث حدوث ذاتی که این عالم حدوث ذاتی داره، همین بحث رو داریم که بازم در جای خودش انشاءالله رسیدیم مطرح میکنیم. بحث حدوث ذاتی رو که این عالم ذاتن حادثه و فیض میطلبه و لحظه به لحظه باید بهش فیض برسه، یک لحظه فیض نرسه نیست میشه. افعینا بالخلق الاول، آینا تصور کردن که ما از خلقت اولیه خسته شدیم؟ بل هم فی لبس من خلق جدید، بلکه اینا این خلق جدید رو نمیبینن. یعنی که ما لحظه به لحظه داریم این عالم رو خلق میکنیم، این خلقت نو ما رو نمیبینن که دم به دم داره از جانب حق تعالی به ما فیض میرسه، که یک لحظه اگر فیض نرسه نیست میشه اون شی، اون شی نیست میشه. خب حالا پس رسیدیم به اینجا، سلام، به این نکته، هرچند خیلی مجمل گفتیم ولی این نکته رو اینجا کشف کردیم، سلام، این نکته رو اینجا کشف کردیم که فیض حق تعالی ازلیه، در عین اینکه این عالم حادثه به حدوث زمانی، دم به دم داره خلق میشه، چون اول ابتدا مشکل بود تصور که حق تعالی فیاض علل اطلاق باشه، از ازل فیض دهنده باشه، یا دائم الفضل علل بریه، ای کسی که فیض دائمیه، یا قدیم الاحسان، ای کسی که احسان قدیمه ازلیه. خب آقا اگه احسان خدا ازلیه، پس این عالم باید ازلی باشه، این عالم باید قدیم باشه، ولی الان دیدیم که این عالم لحظه به لحظه داره آفریده میشه، یعنی هم این عالم حادثه به حدوث زمانی، هم حق تعالی از ازل فیاض بوده، بس مشکلی این وسط نیست. مطلب رو گرفتن عزیزان؟ جا ازل فوق مرتبه زمانه، از تا زمانی که زمان بوده، حالا بحث از زمان رو داریم در پیش که اصلا زمان چیه، آیا ما میتونیم تصور زمان داشته باشیم برای این عالم، برای خلقت این عالم، اون حالا این بحثایی که میاد. ولی تا همین اندازه که مطرح کردیم که حق تعالی از قدیم یعنی تا موقعی که زمان بوده، تا موقعی که تصور زمان میشه کرد، از موقعی که خدا بوده، یعنی فوق مرتبه این زمان، حق تعالی فیاض بوده. چون نمیتونیم تعطیل راه بدیم به فیض حق، بگیم خدا یه زمانی خالق نبود، بعد خب حالا شروع کنیم عالم و سایه عالمی بسازیم. بعضی متکلمین اینجوری میگن تو خدای مرتبه حوض کرد عالمی بسازه و شروع که ساختن، قبلش هم بیکار گرفته و نشسته بود، در حالی که در حکمت و همینجور در شریعت میخونیم که حق تعالی قدیم الاحسانه، تعطیل در فیض حق راه نداره، امساک در فیض حق تعالی راه نداره. این مطلب یه مشکلی به وجود میاره. پس شما که میگید حق تعالی قدیم الاحسانه، امساک و بخل در فیض باری راه نداره، این عالم که آفریده حقه، پس باید اینم مثل شعاع خورشید، خورشید که از موقعی که خورشید بوده شعاعش بوده، پس باید این عالم هم بوده باشه، درسته؟ باید بوده باشه. پس این عالم میشه قدیم، چون حق تعالی قدیم، ازلیه، ابتدایی براش نیست، ابتدایی براش نیست. پس این عالم هم میشه قدیم. از اون طرف ما میگیم این عالم نوپدیده، اونم حادثه، حادثه به حدوث زمانیه، یعنی زمانی نبوده و بعد بود شده. بگیم خب این دوتا با هم جور در نمیاد، این دوتا مطلب با هم جور در نمیاد، که بحث از حرکت جوهری، تجدد امثال که پیش آمد، دیدیم که این عالم اصلا لحظه به لحظه داره آفریده میشه، یعنی هم این عالم حدوث زمانی داره، همین که حق تعالی از قدیم فیاض بوده و امساک در اونجا راه نداشته، تعطیل راه نداره در فیض حق. حالا دیگه تا همین مقدار، چون نخواستیم بحث رو ریشه‌ای آغاز کنیم، چون این جمله معترضه بود، اینجا گفتیم فقط به اندازه‌ای که اشاره کنیم مطلب دستتون بیاد، که بعدها میپردازیم به این مطلب، به اقوال و نظریاتی که هست، چه در مورد زمان که اصلا زمان چیه و آیا برای حق تعالی میشه زمان در نظر گرفت، یا خود ازل چیه. اینکه ایشون سوال کرد ازل چیه، بنده تفره رفتم خاطر اینکه خود ازل رو بخوایم تعریف کنیم کلی باید وقت بذاریم تا بفهمیم ازل چیه. در عین اینکه قدیمه، نه، فیض حق تعالی قدیمه که آفرینش عالم، ولی این عالم حادثه، یعنی شما لحظه به لحظه داره حادث میشه، شروع نداره، چون فیض حق تعالی ازلیه. بله، وقتی که فیض رو در قدیم نمیشه، چون لحظه به لحظه داره، قدیم مال چیزیه که بوده باشه، ولی این داره لحظه به لحظه نیست میشه و به وجود میاد، پس نمیتونه قدیم باشه.
شروعی
نداره. چون اگه شروع بخواییم بگیم، امساک در فیض حق تعالی میشه. نه خیر، قدیم نیست، به خاطر اینکه حدوث زمانی داره. همین مطلب رو بخواییم بگیم. نه درست میگی، توی واژه ها برای این عالم شروع نمیتونیم در نظر بگیریم اصلا. ها، چیزی که شروع نداره قدیمه، ولی این عالم حادثه. شما اگه فیض حق رو نگاه کنید، قدیمه فیض حق، امساک راه نداره. عالم دیگه به صورت عالم باید بروز بده خودشو. نتیجه میشه که این عالم، ببین همین مطلب رو میخواییم عرض کنیم، مطلب همین جاست درست، که ما مشکلی که هست این بود که اگر شروع برای عالم میخواییم در نظر بگیریم، تعطیل و امساک و بخل در باری راه پیدا میکنه. میگیم اون وقت امساک، بخل، تعطیل راه نداره. حق تعالی از قدیم جواد بوده، بخشنده بوده، از ازل فیاض بوده. خب اما اگه بخوایم اسم قدیم بذاریم سر این، میبینیم که این قدیم نیست، این عالم. چرا قدیم نیست؟ چون این لحظه به لحظه داره حادث میشه، یعنی نیست میشه و هست میشه. خب پس اون مشکل برطرف شد که قائل به قدمت زمانی عالم بودن. فرق نمی کنه، هر زمانی که بری شما میبینی عالم در حال، ولی شروعی برای عالم نمیتونیم در نظر بگیریم. شروع برای آفرینش نمیتونیم در نظر بگیریم، چون هر زمانی که شما برگردی به عقب، باز فیض بوده، که باز در همین زمینه جناب ابن عربی در یک مکاشفه‌ای که داشته در طواف خانه خدا، ارواح یکی از انبیا رو ملاقات میکنه، با ایشون صحبت‌هایی داره. من جمله از حضرت آدم سوال میکنه، که ایشون میگه که شما کدوم آدم رو میگی؟ همونی که جد شماست مثلا، جد ماست؟ میگه مگه اونجا ما چند تا آدم داریم؟ میگه اینجا خیلی آدم هستن، آدم اینجا خیلیه. اونی که جد شماست مثلا اینجوریه. بعد میگه خب این عالم کی آفریده شده؟ یکی از سوالاتی که میکنه از پیدایش عالم میپرسه. ایشون میگه من از انبیاء الهی بودم سلام، و دروغ نمیگم و کذب درم راه نداره فلان. حالا بعد میگه من برای عالم ابتدایی سراغ ندارم که بخوام بگم عالم از کی آفریده شده. تا بوده حق تعالی فیاض بوده، شأن حق تعالی شأنش جود ازلیه. حالا این مباحث رو به نحو عمقی و استدلالی و پایه‌ای که از ریشه شروع کنیم، بیاییم بالا و یک کاخ رفیع علمی روش بنا کنیم، در بعد گفتیم بهش میرسیم. فعلا این مطلب رو اشارتاً خواستیم که بهش بپردازیم، برای اینکه اینجا یه صحبتکی پیش آمد تو این کتاب، تو این قسمت خواستیم اینو یه مقداری باز کرده باشیم، ولی این مطلب خیلی عمیقه، خیلی هم شیرین، خیلی هم دلنشین، و از اون مطالبیه که فکر انسان واقعا با تفکر در این مباحث یک ارتقا و عظمتی پیدا میکنه، و با فهمیدنش انسان در حیرت فرو میره. خب این عبارت رو چون آقا جان ترجمه کردن دیگه ترجمه آقا رو میخونیم. میفرماید یعنی شریعت و حکمت در دوام فیض باری، باری تعالی حق تعالی، که امساک فیض از فیاض علی اطلاق مطلقاً محال است. مطلقاً محاله که حق تعالی فیض از این صادر نشه، چون تعطیل را پیدا میکنه در اونجا و اصلا به وجه حدوث را پیدا میکنه در سبحان الله در حضرت حق. و در اینکه عالم حادث به حدوث زمانی است موافق همان، یعنی همین عالم حادث به حدوث زمانیه، هم حق تعالی از قدیم فیاض بوده، که در این مسئله هم شریعت و هم حکمت موافق همان، جفتشون یک چیز رو میگه. و بارها اشاره نموده ایم که حکمت مخالف با شرایع حقه الهیه نیست، بلکه مقصود از هر دو یک چیز است، چه شریعت چه حکمت، چه برهان و چه قرآن، چه دین چه فلسفه، هر دو یه چیز و مرادشونه. و اون چیز چیه؟ که معرفت حق تعالی و صفات و افعال اوست، که نبی الله، پیامبر خدا، رسول الهی، سفرای الهی که می آمدن چی به مردم می گفتن؟ از حق تعالی سخن می گفتن، از معاد می گفتن، حقیقتی که معرفت نفس معاد مربوط به انسان میشه، و از صفات الهی، از افعال الهی، و یک قسمت از مطالبشون هم چی بود؟ شریعت. شریعت به معنی فقه، معنی نسک، عبادات. این نیست که پیامبر می آمد فقط می گفت اینجوری وضو بگیرید، اینجوری مثلا نماز بخونید، بلکه از خدا می گفت. خدا چیه؟ اسماءش، صفاتش، از عوالم غیب، از معاد، اینها رو برای امت می گفت، و از اخلاقیات و از آداب دینی. با اون کسی که متصدی امور دینی میشه، روحانی، این نیست که فقط بره تو حوزه یاد بگیره که آقا چجوری وضو بگیریم، چجوری نماز بخونیم. دین که منحصر به این قسمت نیست، بلکه باید مثل انبیاء الهی که از ذات حق، صفات حق، افعال حق، انسان شناسی، معاد، این معارف الهی رو باید برای مردم بگه که اونها رو احیا کنه. خب حالا شما چه در فلسفه، چه در حکمت و چه در شریعت، در دین، میبینیم که بحث از خدا، ذات و اسماء و صفات و افعال حق تعالی صحبت میشه، چه در فلسفه و چه در شریعت. از هر مقصود از هر دو یک چیز است، که معرفت حق تعالی و صفات و افعال اوست، و این معرفت حاصل به طریق وحی و رسالت موسوم به نبوت است. حالا این معرفت یک موقع به طریق وحی و ارسال رسول، که این رو بهش میگیم نبوت. و یا به طریق سلوک و کسب مسمای به حکمت، سلوک و کسب مسمای به حکمت یا ولایت هست. یعنی یا اینکه شخص از جانب حق تعالی برگزیده میشه، پروریده میشه، با معارف الهی آشنا میشه، مراتب شهود رو سیر میکنه، انسان سلوک میکنه به طریقه فکر، به طریقه تصفیه درون، صافی کردن دل، تا اینکه جانش نقش‌های غیبی رو بگیره و با معارف الهی و حقایق آشنا بشه. این رو بهش میگیم حکمت یا ولایت. بهش میگیم حکمت یا ولایت. پس هر دوی اینها با هم یکی هستن، چه نبوت و چه حکمت و ولایت. چه نبوت و چه حکمت و ولایت با هم یکی هستن. منتها حالا فرقهایی هم هست بین اینها. یکی از اشتباهات یا بهتر بگیم از غلط اندیشی های دکتر سروش که در کتاب هاش منعکس شده همین مسئله است، که ایشون فرق بین نبوت و حکمت رو نگذاشته، یعنی انبیاء الهی رو آمده به صورت یک حکیم معرفی کرده که اینها تجربیات درونی یک انسانی بوده، مکاشفاتی بهش دست داده، مثلا اینها رو گرفته و این معلوم نیست که، یعنی به این طریق بخواد بگه که آقا زیاد روی قرآن استدلال نکنید، این یه تجربه درونی بوده به پیامبر دست داده، در حالی که تجربیات درونی، تجربیات شخصی مال حکمات. انبیاء الهی قضیهشون فرق میکنه، اونها ارسال شده از جانب حق هست، اونها اون نبوت کسبی نیست، اصلا کسب راه نداره در نبوت، مرکز مال حکمت و ولایته. که یکی از مطالبی که ایشون خیلی روش مانور رو داده که بخواد به اصطلاح به یک وجهی قرآن رو از دست اندیشمندان بیرون بکشه، تا اونجایی که بنده از تو کتاب‌هایشون متوجه شدم، حالا مباحثی که دارن در کتاب‌های مختلفشون مطرح کردن، یکیش همینه و یکیش مسئله مثلا تقلید کردن، که ما چرا باید تقلید کنیم؟ اصل تقلید رو پیش کشیدن، منتها نه به این صورت، از راه‌های وارد شدن که فقها رو بردن زیر سوال. آقا نظر شخصی این آقا اینجوریه، ولی اون یکی آقا جور دیگه داره میگه، اون یکی جور دیگه داره میگه، عقل هر کس یه چیزی درک میکنه، لذا تقدس علما رو هم از ما، از جوانها و اندیشمندان میگیرم. یه زیاد نمیخواد پافشاری کنین که علامه اینجوری گفته، علامه هم یکی مثل توه گفته، علامه هم یکی مثل توه، پس تقلید نمیخواد کنی، اگر شما دقت کنید تو کتاب هایشون که من قصد داشتم البته نشد، یک مقاله خیلی مفصلی در مورد اندیشه های ایشون که چجور یک سری سلسله مباحثی رو مطرح کرده و خیلی ریشه‌ای کار کرده که تمام دستاویزهای یک انسان مسلمان رو ازش گرفته، دستاویزی به نام علما گرفته، نظریاتشون، تفاسیرشون. آقا نامی کسایی مثل شما بودن و خیلی البته ترفند. و بعد حتی اومده سراغ روایات. آقا روایات مختلفه، این روایت اینجوری میگه، روایت دیگه اونجوری میگه، معلوم نیست کدوم درست باشه. و بعد بیاد سراغ قرآن حتی، که قرآن تجربه درونی برای پیامبر بوده، مکاشفاتی بوده که برایشون دست داده. حالا مستقیم هم حمله نمی کنه که طرف تعصب دینیش بخواد گل کنه، ولی بعضی جاها اون نیشش رو فرو میکنه که میگه بله آقا زنهای چشم آبی و گیسو طلایی هم زیبا هستن، چرا در قرآن فقط حور و این آمده، زنانی که دارای مثلا زنان بهشتی که چشمان درشت سیاه دارن، چرا؟ چون در شبه جزیره عربستان اکثرا چشم ابرو مشکی بوده، به خاطر همین پیامبر در تجربه درونی خودش وقتی زن زیبا رو میخواد مطرح کنه اینجوری مطرح میکنه. یعنی ببینید داره میخواد بگه که این تجربه درونی پیامبر هم زیاد روش پافشاری نکن، که ما هم توی جوابش نوشتیم که بابا که زنان پیامبر ماریه قبطیه گیسو طلایی و چشمابی بود و تو اصلا همسر خود رسول الله بود، ایشون زن گیسو طلایی و چشمابی هم داشت و کشف پیامبر با کشف عرفا فرق میکنه، چون از اون وحیه، وحی از جانب حقه، کشف از این طرفه. شما با سینت و سیغل میزنی تا آینه بشه، ولی وحی چیزیه که از جانب حق تعالی میاد، لذا اونجا نزول ملک داریم، در حالی که در ولایت ما چیزی به عنوان نزول ملک نداریم. اون بحثی که در معراج و نزول ملک هست و حالا تفاوت‌هایی که بین اولیا و انبیا هست، ایشون خیلی زیرکانه آمده مطرح کرده و یکی از مطالب همینجا، درست همینجا، که فرق بین این دوتا مطلب رو یا نذاشته یا فهمیده منتها خواسته به خاطر شیطنت و گمراه کردن دیگران از این حیله استفاده کنه. مقصود از هر دو یکیه که معرفت حق تعالی و صفات و افعال اوست و این معرفت حاصل به طریق وحی و رسالت موسوم به نبوت هست، وقتی که از جانب حق تعالی هبات هبست از اون بره میشه چی؟ نبوت، رسالت. اما و به طریق سلوک و کس مسمای به حکمت یا ولایت هست، لذا انبیا ما قائل به اسمت انبیاییم که انبیا معصوم بودن، اشتباه نمی کردن. ولی در مورد ولایت اینجوری نیست، نه بحث امامت ها، ولایت نه خیر، اشتباه نیست از اونها. حالا اون بحث، بله اونجا حالا بحث از عصمت انبیا که پیش بیاد اونها رو مطرح میکنیم و تک تکشو صحبت میکنی جانم. اخه اسمت پیامبر در همه مراتب عمرش باید اسمت داشته باشه. خب اما شما میبینید که مثلا مثل فضیل عیاض یک عمر راهزن بود، ولی وقتی منقلب شد آمد شد یکی از اولیاء خدا و خود ژندپیل نامقی احمد جام که یکی از بزرگان اهل معرفت کتاب سراج و سائرون، یکی از انسانهای اوباش و شرابخوار بود که این اومد و توبه کار شد، در سلوک الهی افتاد و به مقامات عرفانی نائل شد. و کم نداریم انسانهایی که بسیار گناهکار و آلوده بودند که یک مرتبه بشر حافی که به دست آقا علی ابن موسی علیه آلاف و تحییت و سنا منقلب شد با یه کلمه‌ای که آقا بهش گفت، اونم پیغامی که واسش فرستاد، منقلبش کرد و از اون و طالب دست کشید اون کنیزکش که آمد دم در آشغال بذاره تو بزن به کوه و بخور و بریز و به پاش داشته. آقا رد می شد گفت این صاحب این خانه بنده است یا آزاده؟ کنیزک گفت نه آقا این آزاده، این خودش کلی کنیز داره فلان داره. آقا گفت همون آزاده که این کارها رو می کن، اگه بنده بود از این کارها نمی کرد. کنیزک وقتی رفت تو گشت گفت چرا دیر کردی؟ آقا یه آقایی بود با این شکل و شمایل رد شد چنین سوالی از من کرد، منم گفتم نه آقا آزاده. ایشون گفت همون آزاده که از این کارا میکنه، اگه بنده بود از این کارا نمیکرد. که بشر مرتبه متوجه شد که ایشون چیه، هم پای برهنه دوید دنبال آقا، افتاد به دست پای آقا و توبه کار شد و رسید به اون مقاماتی که باید میرسید، که در که دیگه چون پا برهنه دوید دنبال آقا همیشه پا برهنه بود. نظام بودن بشر حافی، حافی یعنی پای برهنه، که به احترام بشر اون کوچه و خیابانی که بشر رفت آمد میکرد حیوانات پزله روی زمین نمینداختن، چون پا برهنه میرفت میامد. یک روز که دیدن حیوانات پزله انداختن روی زمین فهمیدن بشر از دنیا رفته، که یک روی کوه نشسته بودن با یه آقایی گفت ببینم شما که مثلا این همه دم از تشیع میزنی و دم از امامت میزنی و دم از عرفان میزنی به کجا رسیدی، مثلا کجا رو گرفتی؟ گفت من به اینجا رسیدم که اگه به این کوه بگم حرکت کن کوه حرکت میکنه. یه مرتبه کوه شروع به حرکت کرد. گفت نه به تو نگفتم حرکت کن، تو رو مثال زدم که به چنین مقاماتی نائل شد. اما نبوت این گونه نیست، نبی صاحب عصمت، نبی صاحب عصمت و گناه و معصیت از این صادر نمیشه و برگزیده از جانب حق و ارسال شده از جانب حق متعال، در حالی که در حکمت و ولایت کسب از این طرف حرکت کردن خب و آن کسی قائل به مخالفت حکمت با شرایع حقه الهیه در معنا و مقصود است که معرفت به تطبیق خطابات شرعیه بر براهین حکمیه ندارد و قادر بر این تطبیق نیست مگر کسی که معید من عند الله و کامل در علوم حکمیه و مطلع بر اسرار نبویه است. خب اون کسانی که فلسفه رو میکوبن، عرفان رو میکوبن، حکمت رو میکوبن و تکفیر میکنن به خاطر اینکه اینها نمیتونن تطبیق بدن، چون به عمق مطلب نرسیده، از دین یه ظاهری فهمیده، از کلام رسول الله، از قرآن فقط یه صورت ظاهری فهمیده و این رو نمیتونه با مطالب حکمیه، با مطالب و براهین فلسفی تطبیق بده، لذا تکفیر میکنه، میگه آقا اینا باطله، مطالبی که شما میگید نادرسته. در حالی که اگر تواضع میکرد و پیش یک استاد زبان فهم زانو میزد و کلمه به کلمه درس میگرفت، میدید که چجور اینها با هم وفق دارند. و این را هم بگم خدمتتون عزیزان، اکثر کسانی که با فلسفه و عرفان مخالفن، اگر خودتون یه مقداری بالا بیایید میبینید که در این رشته استاد ندیدن، یعنی در فلسفه، در عرفان استاد ندیدن و از نظر علمی خیلی ضعیفن. بحث وحدت وجودو میخونه، میگه آقا این عرفا میگن که چی؟ همه این عالم خداست، یعنی من خدا هم، تو خدا، این خداست، این خداست. مثل همون آیت الله زنجانی بود، کی بود تعریف میکرد از خاطراتشون، میگفت، میفرمود که حالا اسم نبود چیه، که فلان شخص میگفت حضرت امامو تکفیر کرده بود، وکیو به کفر داده بود قبل از انقلاب و اینها. بگو من رفتم گفتم شما تکبیر کردید حاج آقا روح الله رو، حاج آقا روح الله میگفتن به امام. بگو برگشت گفت گفت دستش آورد بالا، اینجوری پوست پشت دست رو گره، گفت آخه این میگه این پوست دست من خدا، این خدا. بگو برگشتم گفتم آقا آخه حرف اینا این نیست، اینا حرفشون رسیدن داره، کدوم آدم عاقلی میاد میگه این خداست؟ که حالا اون حکیم به مثلا ملا صدرا یا ابن عربی که اینا فهولن، پهلوانن در عرصه علم، اینا بیان بگن مثلا این سگ خداست، این گربه خداست، تو نمیفهمی اینا چی دارن میگن. اشتباه از جانب توه، از جانب اونها، مشکل از جانب شماست نه از جانب اونها. لذا جناب ملا صدرا هم میگه اون کسانی که تکفیر میکنن به خاطر اینه که نمیتونن تطبیق بدن مطالب حکمی رو، فلسفی رو با خطابات شرعی، نمیتونن کنار هم بذارن بفهمن مطلب رو که چی داره میگه، و الا اگه میتونستن میدن جفتشون یک چیز دارن میگن، جفتشون یک مطلب دارن میگن. اون بحث اوزون و عنب و انگوره. و چنان که خود آن جناب فرموده ان در چندین جای دیگر اسفار متعرض همین مطلب شده است و ما به تفصیل در کتاب عرفان و حکمت متعالی نقل و بحث نموده ایم. قرض این که قلم در طرد معرفت فکری زدن و خط بطلان به منشورات براهین عقلی کشیدن و دین الهی و فلسفه الهی را جدای از هم داشتن و پنداشتن ستمی بس بزرگ است، که انسان بخواد بیاد دین رو از فلسفه و استدلال و برهان جدا کنه. میگیم آقا پس خود شما که در اثبات خدا مگه برهان نمیارید، مگه دلیل نمیارید، اونجا چرا عقل رو ملاک قرار میدید؟ ها؟ تازه خود نبوت رو، اصلا نبوت مقدمه یا عقل مقدمه؟ ها؟ عقل مقدمه، چون ما نبوت رو به وسیله عقل میپذیریم. نبی میاد معجزه میاره، عقل ما میگه که کسی نمیتونه چنین کاری کنه. حالا که این آقا این کارو میکنه، پس این از جانب نیروی بالاتر از نیروی طبیعت داره، به یک جایی وصله، پس این از جانب ماورای طبیعت آمده، از جانب خدا آمده. عقل ما قبول میکنه نبوت رو. اگر عقل نبود ما راه نمایی نمیشدیم مثلا به سوی نبوت. حالا چجوره که ما عقل رو بالکل بذاریم کنار، براهین استدلالات عقلی رو بذاریم کنار؟ نمیشه که. و شما روایات رو که نگاه کنید، روایات تو کتاب اصول کافی، اصول کافی رو دیگه شیعه باید، بچه شیعه باید اصول کافی رو لااقل یه دوره خوب خونده باشه، اگه میخواییم واقعا مسلمان باشیم، شیعه باشیم، یه دوره روایات تشیع دستمون باشه، گولمون نزنن تو این دوره آخر از زمانی که شیاطین به انواع و اقسام دارن جلوه‌گری میکنن. کتاب اولش عقل و جهله. ببینید در مورد عقل ائمه ما چی گفتن، در مورد فکر تعقل چیا گفتن ائمه ما. نمیشه خط بطلان کشید رو منشورات عقلی صرف اینکه آقا فلسفه ریشش از یونان